أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. بعد از اینکه فرمود عده‌ای میخواهند بین خدا و انبیاء او فرق بگذارند که خدا را قبول دارند ولی انبیاء را قبول ندارند کلن یا بعضن، اونگاه بهانه این کسانی که خدا و بعضی از انبیاء را قبول دارند و بعضی دیگر را نمیپذیرند ذکر میکنند. این که فرمود اونها بین خدا و انبیاء فاصله گذاشتند، در حقیقت منکر خدا هستند. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید عده نبوت عامه را نمیپذیرند، عده بعضی از بخشای نبوت خاصه را انکار میکنند. اونها که نبوت عامه را نمیپذیرند، یعنی اصل نبوت را انکار میکنند، در حقیقت خدا را نشناختند یا انکار میکنند. در سوره مبارکه انعام آیه 91 فرمود به ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اونها که نبوت را انکار کرده اند، در حقیقت خدا را نشناختند، خدا را منکرند. زیرا اگر خدا را میشناختن و باور داشتن، خدا مدبر و مربی همه موجودات است. انسان را هم باید بپروراند. پرورش انسان جز از راه وحی و شریعت ممکن نیست. اگر کسی منکر وحی و شریعت بود، در حقیقت خدا را نشناخت. اونها بین نبوت عامه و مبدأ فاصله گذاشتن، ولی گروهی بین نبوت خاصه و مبدع فاصله گذاشتن، مثل یهودی ها که اصل نبوت را میپذیرن، نبوت موسی کلیم و انبیاء قبلی علیه السلام را میپذیرن، نبوت عیسی به بعد را نمیپذیرن. و همچنین مسیحی ها که نبوت عیسی و انبیاء قبلی علیه السلام را میپذیرن و نبوت خاتم صلوات الله و سلام علیه را نمیپذیرن. بنابراین اینها بین خدا و بین نبوت عامه یا بین خدا و بین نبوت خاصه فرق گذاشتند، در نتیجه اصل مبدع را نشناختند و انکار کردند. مطلب دوم آن است که کسانی که کافرند، درباره اونا فرمود اولئک هم الکافرون حقا، ولی کسانی که مؤمنند، صرف ایمان به خدا و انبیا مایه ایمان محض نیست. درباره اینها نفهمود اولئک هم المؤمنون حقا، اینا اصل ایمان را دارن. مؤمنین محض همونطوری که در بحث گذشته در سوره مبارکه انفال ملاحظه فرمودید، کسانی هستند که اون نشانه ها را دارا باشند. آیه دو به بعد سوره انفال این است که انما المؤمنون، یعنی مؤمنون کامل، کسانی که الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. اون چه که فعلا در سوره نساء محل بحث است، فرمود اینها که مؤمنن، خدا اجرهای اینها را به اونها عطا میکند که اولئک سوف یعطیهم اجورهم، یعنی هر کسی به اندازه خاص خود ایمانی که دارد به همون اندازه اجر میبرد. ولی درباره مؤمنینی که در سوره انفال ذکر شد فرمود اولئک هم المؤمنون حقا، فرمود لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم، که این تنوین تنوین تفخیم است، درجات عظیمی برای اینها پیش خداست. غرض آن است که درباره کسانی که کافرند ولو بعضی از عقاید را میپذیرند، اینا کافر محض حق الکفر دارند، ولی کسانی که مؤمنند به خدا و پیغمبر به کتابهای آسمانی، اینا مؤمن محض نیستند. مؤمن محض کسی است که وقتی نام خدا و یاد خدا برده می شود او قلبش بتپد، آیات الهی بر او تلاوت بشود، مایه مزید ایمان باشد، این مؤمن حق است. برای چنین گروهی درجات است نزد پروردگارشون، ولی برای مؤمنینی که محل بحثن در سوره نساء، فرمود خدا اجرهای اینها را به اینها اعطا میکند، پس اینها ایمانشون محض ممکن است باشد، ممکن است نباشد، درجاتشون ممکن است اعلا باشد، ممکن است عالی باشد، ممکن است دانی و متوسط. خب حالا که معلوم شد گروهی خواستن بین نبوت خاصه و بین اصل توحید فرق بگذارن، بهانه اونها را قرآن ذکر میکنه. اون گروه اختصاص به یهود ندارد، مسیحا هم همینطوره. لذا فرمود یسألو که اهل الکتاب، اهل الکتاب شامل یهودی و مسیحی میشود. اینا از اون نظر که از نژاد اسرائیلن، یک سلسله مشترکاتی دارن و یک سلسله مختصاتی. به مشترکات اونها در همین بخش از آیات سوره نساء اشاره شد، به مختصات اونها هم اشاره شد. پس از این جهت بحث در سه مقام خواهد بود: یک مقام مربوط به مشترکات بین یهودی ها و مسیحا، یک مقام بحث های مختص به یهودی ها، یک مقام بحث های مختص به مسیحا. فعلا بحث در مشترکات بین یهودی ها و مسیحا است، اما بعداً وارد بحث های مختص به یهودی ها می شوند، تا اینکه می رسند به آیه 171 همین سوره نساء، که فرمود یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق ان المسیح عیسی ابن مریم، که این خطاب به مسیح هاست که شما قلوب نکنید، او غیر از بنده خدا و رسول خدا سمت دیگر ندارد، نه ابن الله است و نه محل حلول الله معاذ الله. خب این که فرمود یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، سؤال در قرآن کریم به چند قسم یاد شده است. اولا ذات اقدس اله خودش را معرفی کرد به این که منشأ همه کمالات است. بعد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اما السائل فلا تنهر، اگر کسی چیزی از تو سؤال کرد او رو نران و نرنجان. ولی در همین قرآن کریم به سه قسمت از اقسام سوال اشاره شد. یک قسمت سوالات عادی است که جواب دارد، نظیر یسألونک عن الاهل جواب فرمود، یسألونک عن الانفال جواب فرمود، یسألونک عن الخمر و المیسر جواب فرمود، یسألونک عن الیتاما جواب فرمود، یسألونک عن المحیض جواب فرمود، یسألونک مازا ینفقون جواب فرمود. این سلسله سوالات یه سوالات علمی است و روی استفهام است و سوال واقعی است، به همه اینها پاسخ داده شد. یک قسم سوالی است که بالاتر از فهم سائل است، اون خودش به زحمت انداخته، مقدمات فراوانی دارد، یا برفرض که اون مقدمات حاصل بشود، اون مطلب یه سلسله مقدمات مطبی دارد که به این زودی درک نمی شود. در اینجا بهترین راه جواب ندادن است، مثل یسألونک عن الروح، یسألونک عن الساعه، به این سلسله سوالات خدا جواب نداد. یا درباره روح اگر جواب داده باشد قل روح من امر ربی، درباره قیامت جواب نداد. گاهی ذات اقدس اله به پیغمبر میفرماد اینا پشت سر هم از تو سوال میکنن که قیامت کی قیام میکند، مثل اینکه تو از جریان قیامت با خبر باشی، که انکه حفیون انها، و به اینها جواب نده، برای اینکه درک اونها به حوزه این سوال نمیرسد، ولی به اونها اجمالا بفهمانی که برای شما فهمیدن سخت است.
ثغرت فی السماوات و الارض. قیامت یه مطلبی نیست که تحملش برای یه موجود عادی مقدور باشد. آسمان ها و زمین نمیتوانن قیامت تحمل کنن. وقتی قیامت قیام میکنه بساط همه برچیده میشود. اونا میخوان بفهمن قیامت چی جوره، قیامت کی قیام میکند. اینا خیال میکنن قیامت در یک گوشه عالم است، در فلون سال میلادی یا قمری یا شمسی واقع میشود، غافل از این که همین که سوال کردن کی یا کجا، معلوم میشود که اصلا مطلب را متوجه نشدن. وقتی قیامت قیام میکند که همه کیها برداشته بشود و همه کجاها برداشته بشود، یعنی همه تاریخها، چه میلادیش، چه قمریش، چه شمسیش رخت برمیبندن و همه کجاها، آسمونها و زمین رخت برمیبندن. اونگاه اینا سوال میکنن قیامت کی قیام میکنن، کجا قیام میکنن. بعد بفهمد ثقلت فی السماوات و الارض، چیزی که مقدور شما نیست سوال نکنید. یه وقت است که نه، اصلا سوال لجوجانه است، دنبال بهانه است. از اون قبیل همین آیه محل بحث است در سوره نساء، فرمود یسألو که اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. این اهل کتاب یهودی ها و مسیحی ها، گرچه نقل شده است که گروهی از یهودی ها به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدن، گفتن یک کتابی برای ما نازل کن اونطوری که موسی کریم نازل کرده است، ولی این اختصاصی به یهودی ها ندارد. قرآن میفهمد که اینا به دنبال چی میگردن. اگر به دنبال اصل المعجزه میکردن، تو الان صدای نبوتت به گوش همه رسیده است، صدای معجزت به گوش همه رسیده است. 13 سال در مکه بودی، الان 2-3 سال است که در مدینه هستی یا بیشتر، چون این سوره مبارکه نساء بعد از سوره بقره و اینها در مدینه نازل شد. الان بیش از 15 سال است که معجزت جهانگیر شد، اینا دنبال چی میگردن؟ این همه آیات و سوری که در مکه نازل شد اینا شنیدن، این همه آیات و سوری که در مدینه آمد اینا شنیدن، اینا دنبال چی میگردن؟ اصل المعجزه است که آوردی، کتاب آسمانی است که آوردی، اینا چی میخوان؟ یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. این سوال جواب نداره، برای اینکه نظیر اون سوالات یسألون که عن الاهل و مانند اون نیست و نظیر یسألون که عن الساعه نیست. اینا که یسألون که عن الساعه لجوج نیستن، میخوان بفهمن، ولی فوق فهم اینهاست. اصولا بشر تشنه است بفهمد که قیامت کی قیام میکند، عذاب قبر چی جور است. بزرگان فن اخلاق گفتند که اون چرا که بشر باید به دنبال او تلاش کند، او رو متاسفانه گذاشته کنار. اونی که برای او فقط ثمره علمی دارد نه ثمره عملی، به دنبال او تلاش میکند. خیلی ها میخوان بفهمن عذاب قبر چی جور است، قبر چی جور است، با این بدن است، با بدن دیگر است. غافل از این که بالاخره قبری هست و عذاب قبری هست و بدنی هست و روحی هست، به نحوی که به هیچ وجه اون عذاب قابل تحمل نیست. باید کاری کرد که ما را اقرب نیاید. حالا چی جور است، با چه نحوه است، اون را نه از ما خواستن، نه اثری دارد، اثر عملی که ندارد که. بالاخره یه قبری هست و یه عذابی هست، به هیچ وجه قابل تحمل نیست. اون مقدار که بشر باید به دنبال او تلاش کند، او رو گذاشته کنار. اون مقداری که از اون نخواستن میخواد بفهمد. البته اگه کسی مقدورش باشد بفهمد، توبی له و حسن مآب، ولی نقشی ندارد. بالاخره یا به این سبک است یا به اون سبک دیگر، یه مار و عقربی است، به هیچ وجه قابل تحمل نیست. در جریان قیامت هم همینطور است. اینها را قرآن با مهربانی ها حل می کند، می فهمد برای شما سودمند نیست، خودتون رو به زحمت نندازید اونها. اما این سوالات سوالات لجوجان است. فهمد اینا چی می خوان؟ اصل المعجزه می خوان، الان 15 سال است داره معجزه میاری. اصل الکتاب می خوان، این همه سور و آیات مکی و مدنی، آیات الهی است دیگر، کتاب الله است دیگر، اینا چی می خوان؟ پس اینا به فکر معجزه نیستن که با معجزه ایمان بیاورن، بهانه دارن. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. حالا یا میگوین چرا کتابی مثل الواح موسی نیاوردی، یا میگویند چرا تدریجا سور و آیات نازل میکنی یک جا سوره به آیه نازل نمیکنی نظیر اون چه در سوره فرقان است، یا میگویند ما هم ببینیم چجور نازل میشود. هنگامی که ملک میآید آیه نازل میکند، مثل این که ما قطرات باران را میبینیم، این هم باید ببینیم که چگونه نازل میشود. خیال کردن نزول قرآن هم نظیر نزول قطرات باران است. به هر تقدیر به هر کدام از این بهانه ها تفسیر بشود، معلوم شود سؤال اونها لجوجان است. یسألو که اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. حالا نظیر اون چی که در سوره مبارکه فرقان آمده است، آیه 32 و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بالاخره این کلام الله است. مصلحت الهی در این است که گاهی سوره یک جا نازل بشود، نظیر سوره مبارکه فاتحه الکتاب یا سوره انعام که گفتن 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردند، 70 اسم از اسماء الهی در این سوره است، با یه تفاوت و ادغام و اندراج بعضی ها در بعضی. گاهی هم تدریجا نازل می شود، نظیر آیات سوره بقره، آیات سوره نساء، آیات سوره آل عمران و مانند آن. فرمود اینا به دنبال چه بهانه میگردن؟ میگن چرا دفعتن واحدتن نازل نشده؟ ما به تدریج نازل میکنیم، چون این کتاب کتاب موعظه محض نیست که یکسان نظیر الواح موسی ما نازل بکنیم. حوادثی باید پیش بیاید، در جنگ و صلح یه سوالی میکنن، ما جواب تازهی به وسیله وحی انزال میکنیم. حادثه رخ میدهد، ما دستور جدید را به وسیله وحی نازل میکنیم و هاکذا. یک کتاب اینچنینی نمیشود تدریجی نباشد. البته یه مقام دفعی هم دارد که اون مقام دفعی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلقی کرده است. خب پس اینهایی که میگویند چرا کتابی نازل نشده است، سؤال اونها لجوجان است. مطلب دیگران است که این که فرمود فقط سألو موسی اکبر من ذلک و گفتند به موسی کریم که ارنا الله جهرتن، که حالا اون سوال را بعدن آیه شرح میدهد، سائلین عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی این گروهی که اعتراض کردند، غیر از معترضین عصر موسی کریم بودند، بینشون چندین قرن فاصله بود. قرآن فرمود که اگر از توی پیغمبر چیزی خواستن، اینا از موسی کریم بدتر از این را خواستن. خب در حالی که اونها که از موسی کریم خواستن الان چند قرن است که منقرض شدن، اینا یه گروه دیگری هن. سرش را در سوره مبارکه بقره قبلا ملاحظه فرمودید که چطور قرآن کریم حرف نسل گذشته را به نسل حاضر اسناد میدهد. آیه 118 سوره مبارکه بقره که قبلا ملاحظه فرموده این بود: فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آيه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. فرمود مردمی که همکنون چنین سوالات و اعتراضات لجوجانه را به عرضتون میرسانند، قبلا هم گروه دیگری بودن که این چنین فکر میکردن. اینا تشابهت قلوبهم، دلهای اینا شبیه همه، لذا کاری که به گذشته نسبت داده میشود به فعلی هم نسبت داده میشود، چون اینا یه سنخه، طرز فکرشون یکیست، به افکار و آراء گذشته هم معتقدن. بر اساس تشابه قلوب اون چرا که گذشته انجام داد نسل حاضر راضی است، لذا قرآن کریم به نسل حاضر دو مطلب را اسناد می‌دهد. می‌گوید اینها اگر از تو سوال می‌کنند و از تو طلب می‌کنند که کتابی نازل بشود، همینها از موسی کریم سوال مهمتری کردند. فقط سألوا موسی اکبر من ذلک. اینها اگر درباره نبوت سوالی دارند، اقوام گذشته اینها درباره خداوند سوالی داشتن و اون این است که فقط سألوا موسی اکبر من ذلک، اون سوالی که بزرگتر از مسئله نبوت و وحی است، مسئله الوهیت است. فقالوا ارنا الله جهرتن، گفتن خدا را به صورت باز و روشن به ما نشون بده. چه اینکه در سوره مبارکه بقره قبلا بحثش گذشت، که گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، این گروه از موسی کلیم خواستار مشاهده جهری اله بودن. آیه 55 سوره مبارک بقره این بود: بز قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. یعنی قرآن کریم به یهودیای عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید شما به موسی کلیم گفتید که ما به تو ایمان نمی آوریم مگر به صورت روشن معاذ الله خدا را ببینیم. خب این بر اساس همون تشابه قلوب است. لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فاخذتکم الصاعقه وانتم تنظرون. اینجا هم یعنی در سوره نساء هم بفرماید اگر از تو سؤالی در باره رسالت به نبوت کرده اند فقط سأل و موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتا. این تفکر همون تفکر مادیت است که تا چیزی را ما نبینیم باور نمی کنیم. و همون تفکری که در بنی اسرائیل بود، فرعون هم همون تفکر را داشت. فرعون فکر میکرد خدا دیدنی است، لذا به هامان گفت که برای من حالا یا رصدخانه یا وسائل دیگر بساز، من که در زمین از خدای موسی خبری ندارم، بلکه در آسمان خدای موسی را پیدا کنم یا در فضا خدای موسی را پیدا کنم. این خیال میکرد که اگر کسی رب است با دیده بشود. یه همچه فکری اون روز در نوع مردم مصر بالاخره بود. در اینجا هم فرمود که فقط سأل و موسی اکبر من ذلک فقال و ارنا الله جهرتا. خب این کار محال است. اونگاه برای اثبات لجاجت اینها ذات اقدس اله می فرمود به این که فاخذت هم صاعقه بظلمهم. اینا در اصل این که ظلم به نفس کرده اند و معارف الهی را به مادیت تبدیل کرده اند و در همین مرحله ماده مونده اند، خداوند اینها را گرفتار صاعقه کرده است. بعد هم مشمول رحمت خود قرار داد و اینها را حیات مجدد بخشید که در همون آیات سوره بقره یعنی آیه 55 به بعد فرمود فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. منتها اینجا مسئله بعث بعد از صاعقه را یاد نفرمود. فرمود فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، بعداً مشمول عنایت الهی شدند و حیات مجدد باز یافتند. با اینکه گرفتار صاعقه شدند و بعد حیات مجدد نصیبشون شد و آیات الهی را در جان خود مشاهده کردند، باز به دنبال گوساله را افتادند. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. این همه بیانات را مشاهده کردند ولی دوباره به دنبال گوساله را افتادند. برای اینکه یک چیز دیدنی را سامری به اینها ارائه کرد. خب یک قومی که اصالت الماده بر اونها حاکم است و با محدوده حس می اندیشن، اونها به جای اله موسی به دنبال دست پرورده سامری حرکت میکنن. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. باز می فرماد فعفونا عن ذلک. اون پیشنهاد رؤیت آشکار خدا را که کفرآمیز بود دادید، گرفتار صاعقه شدید در اثر ظلم، ما شما را حفظ کردیم. بعد به دنبال سامری حرکت کردید، گوساله پرستی را ترویج کردید، بعد از اون همه آیات الهی ما از شما عفو کردیم، به موسی کریم سلطان مبین دادیم، حجت بالغه دادیم، هم قدرت‌های علمی دادیم هم قدرت‌های عملی دادیم، به شما از نزدیک این آیات الهی را مشاهده کردید، بعدم کفر می‌ورزیدید. حالا سایر متائن و مصالب و مفاسد و نقطه ضعف‌های اینا رو یکی پس از دیگری ذکر می‌کنه. این که فرمود ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک، نشان می‌دهد که اینها مکرر بدرفتاری کردند به خداوند، هم مکرر از سیئات اینها گذشت. بعد همود و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم. شما با موسی کریم تعهد بستید و نقض عهد کردید، ما این کوه‌ها را بلند کردیم، نظیر یک قطعه ابر در فضا قرار دادیم که بر سرتون فرود بیاید و شما از ترس ایمان آوردید. تو همون سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که درک این معجزات برای بعضی از اهل تفسیر سخت بود، مثلا میبینید در تفسیر المنار نوع اینها تشبیه شده، برای او سخت است مسئله معجزه رو خوب حل کند. چندین معجزه در سوره مبارکه بقره است. این رو همون تفکر وهابیت ناخودآگاه زیر همه اینها رو آب می‌بندد. درک معجزات برای این روشن فکرها سخته. قهرن ناخودآگاه حرف خودشون را به صورت مرموزی بالاخره منتشر میکنن. اون وقتها که تفسیر قیم المیزان در حوزه نبود و خیلی ها علاقمند بودن که تفسیر بخوانن، همین المنارو فی ظلال کم و بیش آمد و ناخودآگاه در دلهای عده اثر گذاشت و بازدهش هم شنیدید که چی بود. اما وقتی المیزان آمد معجزات را احیا کرد، در حقیقت به برکت روایات اینها را معنا کرد. قهرن معجزه معنای خود را یافت که نه هیچ محذوری ندارد که دوباره مرده زنده بشود، هیچ محذوری ندارد که کوه از جای خود برخیزد، هیچ محذوری ندارد که چهار مرغ را بکشد و اجزاشو بکوبد و مخلوط بکند دوباره به اذن خدا زنده بشود. اینا هیچ محذوری ندارد. و وقتی هم اون هدفها را اثبات می کند که به ظاهرش عمل شده باشد. بر تقدیر این رفعنا فوقهم الطور در سوره مبارکه بقره مبسوطن گذشت، حرفای المنارم اونجا گذشت و حرفها هم نقد شد. واقعا کوه را بلند کرد که اونا از ترس ایمان آوردن. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، حالا یا برای این است که حدوثا میثاق ببندن یا برای آن است که میثاق شکنی نکنن. به هر تقدیر این کار شده. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، اونگاه فهمود بقولنا لهم ادخلوا الباب، که قصه دیگر و فصل دیگر است. والحمد لله رب العالمین.